شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای ادیب برومند، رئیس شورای مرکزی و رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران در اصفهان هستیم. آقای ادیب برومند، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته.
من سلام میکنم خدمتتون و عرض ارادت در هر صحبتی هر مطلبی دارید سوالاتتون رو بفرمایید تا جواب برسونم.
بله جناب برومند، در 131مین سال روز تولد دکتر محمد مصدق، این اولین برگزیده تاریخ ایران بودیم. میخواستم بفرمایید که این مصدق که بود، چه میخواست، چه کرد که تمامی ستمگران و مستبدین و همینطور همه غارتگران با او دشمنن. فرقم نمیکنه که با هم دوست باشن یا دشمن، ولی یه نقطه مشترک دارن و اون حسد و ضدیت با مصدقه و همه زمان و همه روزه قلم به مزداشون هم هرچی میتونن دروغ میگن یا تحریف تاریخ میکنن و بیشرمانه ترین و وقیح ترین نوعش مثلا مصدق شارلاتان بود یا بیماری سر داشت و تصمیم درست نمیتونست بگیره و یا اینکه انگلیسی بود، آمریکایی بود یا در خط شوروی و از این قبیل. و جالبتر هم اینه که با تمام لجن پراکنی ها هر روز چهره و شخصیت مصدق روشنتر و شفافتر از پس این تاریکی ها بیرون میاد. میخواستم در این مورد توضیح بفرمایید.
البته
خیلی
روشن چیزی که از ابتدای زندگیش همش مصروف خدمت به مملکت بوده، در هر به جنگاهی حرفش زده، کار خودش رو کرده و فروگذار نکرده از اون چی که نسبت به مملکتش، نسبت به میهن خودش دین اساسی داره، همش خدمت ملت و مملکت به جای همتش بوده. خب این شخص دشمنانی پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه اون چی که در مسیر اهداف دکتر مصدق بوده همش خلاف اون چی بوده که در هدف کسانی از قبیل از کنم مزدوران خارجی یا مدفعان داخلی و مغرضان داخلی بوده. اهداف مصدق همش در خلاف هدفهای آنان بوده، بنابراین جای شک و تردید نیست. قاعدتا باید اون افراد نسبت به چنین مردی صفایی نداشته باشند، بلکه دشمنی و خصومت هم داشته باشند، چون هرچه او کرده و هرچه گفته خلاف مصالح اینان بوده که میخواستن با تزویر و دروغ و بستن خود به خارجی ها امیال نموجه خودشون رو لباس توجیه بپوشانند. نتیجتا موجب این شده که با او دشمنی بیورزند و خب تاریخ هم نشون میده که هر جای کسی فاسد بر مصلحت مملکت ایران، مملکت خودش در هر جا خدمت بکنه، یه دی از معاندین که خلاف اهداف و نظرات و امیالشون بوده این کار باش به مخالفت برخواستن. البته منحصر به ایران جای دیگه هم اینطور بوده، ولی در ایران مشخصا یه شخص خیلی خیلی از کنم روشن و فصیح که این ملتگرا و میان پرست باشه مصدق بوده در قرون اخیر و اینم هدف تهمت و افترا و عرض کنم دشنام و هرچی که از دست یه دی برمی اومده نسبت به او خواستن کوتاهی نکنن و نکردن، چون هدفهاشون کاملا مخالف با اهداف مصدق بوده.
سپاسگزارم. چرا این دروغگویی ها و این تهمت ها و این ضدیت ها کارا نیست؟ چرا نمیتونه مردم رو منحرف کنه؟
هیچ وقت شر نمیتونه غالب بر خیر بشه رایتون به حضورتون که هیچ وقت هر نمیتونه که مغلوب حق قرار بگیره. این جز به اصطلاح نوامیس خلقت نوامیس اجتماع حتی برابر این اون چه که بگن در باره ایشون نمیتونه اثری داشته باشه در ازهان. چرا؟ برای اینکه اون کسانی که دکتر مصاحب را میشناسند و اساسا تفکرشون تفکر شناخت نسبت به مجاری اطراف و موضوعات مختلف زندگی اجتماعیشون هست. اونا که شناختن دکتر مصاحب را اونا هیچ اثری این حرفا در باره مصاحب در ذهن اونا اثر گذار نخواهد بود. اونایی هم که نمیشناسند که اصلا گوش نمیدن به این حرفا چون علاقه ندارن به مطالب این که درباره شخصیتی بدگویی بشه یا سناگویی سناخانی بشه. ادعای آدم های بی نظر اصلا در هیچ موردی اصلا نظر ندارن. آدم هایی در حقیقت عوام گونه مردمی هستن که نسبت مسائل پیرامونشون جون ندارن. اما اونهای که دفاعت در قضایای پیرامون خودشون هستن و توجه به مسائل تاریخی میکنند و کتاب میکنند و روشن فکر هستن به ضرب به اصطلاح صحیح خودش البته چون روشن فکر هم کلمه شده که شناخت اینکه کی روشن فکر و کی نیست در نتیجه بسیاری از تفنیت هایی که در اجتماع ما تفریط های تاریخی و غیر تاریخی شده روشن فکرم معلوم است که چجورش خواستم ما تعریف واقعی روشن فکر اگر درباره اشخاصی مصداق داشته باشه اونا کسانی هم که مسائل تاریخی از قبل و بعدش از قبل از مثلا پرز شخصیتی مثل دکتر مصدق و هم بعدش وقتی که حساب میکنن میبینن که نه قبل از اون کسی بوده که بتونه این مقدار وظایف ملی و اجتماعی خودش رو با صداقت هر چیز مهمتر ادا بکنه و نه بعدش هر چیز تفحص کنن در زندگی خودشون یا در صفحات تاریخ به این نتیجه میرسن که هیچ کس مثل دکتر مصدق ندونسته وظایف اجتماعی و وطنی خودش رو ادا کنه و دینی که به مملکتش داشته این دین را به پردازی ادا کنه.
سپاسگزارم.
که نسبت به افرادی که این مسائل را میشنم باید که دانست که اونا که حقیقت طلب و حقیقت جو و اینا هستن اونا میدونن از آقات سهی در باری مصدق از چه منواره. اونا که اصلا به هیچ مسئله توجه ندارند که برایشون تفاوت نمی کنه که یه مردی در بارش خوب بگن یا بگن. چرا؟ برای اینکه اونا اصلا از مرحله به کلی دورند.
سپاسگزارم. جناب برومند، مصدق چه میخواست و چه کرد؟ میخواستم لطف کنید در این مورد در همون زمانی که بود چه الگو چه نمونه ای؟
مصدق از ابتدای زندگیش هدفش خدمت به ایران بود، خدمت مملکت بود و طوری این خصیصه وطن پرستی و وطن خواهی در این مرد تجلی داشت که در سنین جوانی که خیلی هنوز وارد مرکه اونطور که باید بشه وقتی نشده بود و این وقتی مدتی به استانداری فارس منصوب شد طوری عمل کردی مردم فارس اصلا نسبت روی حالت جنفدایی پیدا کرده بودند. فولاده بهش علاقمند شده بودند. در حدی که سنین زیادی از عمرش نرفته بود، تجارب بسیاری هم نداشت، ولی اساسا وطن خواهی و میهن پرستی و علاقمندی به آب و خاک و علاقمندی به سعادت مردم و ملت طوری شده بود که مردم فارس از همون وقت دکتر مصدق را بهش توجه خاصی داشتن که نسبت به هیچ یک از کسانی که به سمت حکومت و دوستانداری و فلانا در فارس منصوب شده بودن هیچ کدوم همچین محبوبیتی نتوانسته بودن کسب کنند. مثلا قابل برای شما یه چیز تازه بود، خیلی خیلی تازه. خب بعدم که در جریانات دیگه وارد شد، هر موقعی در هر سمتی از وزارت که مسلمه که خب در کار وزارتشون وظایف خودشون رو به خوبی همیشه انجام دادن و هیچ وقت نقطه ضعفی نداشتن که کسی رو جای عنوان کنه. اگر از هر جا میگفتن که فلان جا فلان کار رو کرده، مثلا در موقعی که وزیر مالیه بوده یا وزیر خارجه بوده، بعدم در مرحله وکالت هم هیچ وقت کسی یادش نمیره خدماتی را که ایشون در مدت وکالتشون وکیل بودن کردن. از اون دوره ای که دور اول وکالتشون بود نسبت به قضیه ارزونم که آمدن رضاخان به عنوان سلطنت که برای سلطنت قد برافراخته بود که به سلطنت برسه و یه عده ای از نمایندگان معلوم الحال طرفدار او شده بودند، اونو اصلا قانون اساسی رو بکنی باشن پشت پا میزدن. تنها کسی که اونجا ایستاد و گفت من به هیچ وجه قبول نمی کنم که مجلس بدون اینکه هیچ مجلس مؤسس درست شده باشه و یه کسی را که الان منشأ خدماتی از نظر امنیت راه ها و خدماتی که به ارتش میکنه در اینها بخوان به مقامی دسترسی پیدا کنه که هیچ کاری دیگه نتونه بکنه. یعنی باید کسی باشه که پادشاه دموکرات باشه. اگه باید پادشاه دموکرات نباشه و همینطور که در همه امور دخالت میکنه و نخست وزیره من این کار رو انجام بده، من به همچین قضیه رای نمیدم. یه کسی هم نخست وزیر باشه و هم پادشاه. پادشاه مشروطه باید که در امور اجرایی دخالت نکنه. وقتی در امور اجرایی دخالت نکرد، این کارهایی هم که الان ازش میاد و من بکرد انجام میده و ثابت باید شد. این کارها هم از حیطه عمل ثابت باید شد. دیگه نمیتونه این خدمت رو هم انجام بده. بنابراین از اونجا معلوم شده در همون دوره اولی که به وکالت رسیده بود، این بعدها هر وقت به وکالت مجلس نائل بشه چگونه عمل خواهد کرد. یعنی تا به اون نهل به نهل نصف به وظایفی که داره عمل میکنه. ما دیدیم در دوره های 14 و بعدش هر دوره که وکالت مجلس رو داشت، ایشون رو بهترین وجهی از منافع ملت ازشون دفاع کرد. اگر هرچی به نظرش رسید که بر وفق صلاح مردم و ملت بود گفت، و موارد فوق‌العاده زیاده که اگر من دارم بخوام یک کاری که اینا رو برد بشمارم وقت زیاد میگیره. و الان با هم صحبت کردیم گفتیم بیش از نیم ساعت این مصاحبه طول نکشه.
بله بله.
بگردم مطالب فراوان راضی به خدماتی که در مجلس هر وقت نماینده مجلس بودن ایشون کردن.
بله، با توجه به اینکه شما هم کسالت دارید و سرماخوردگی هم داشتید، ما هم سعی میکنیم که خیلی کوتاه‌تر بشه، بیشتر از این همون بعد از نیم ساعت بشه. بله میخواستم ببینم
بعد که بعد از اونم یه فرمودی که میخواست چه بکنه. خب این وقتی که در دوره عرض کنم که 16 بود که دوره که ایشون
16
اقدام کردن
چیز 16
دوره 16 بود.
بله مجلس 16 بود.
بله. اون تای مسئله که بشه همت ایشون قرار گرفت در اون موقع ملی کردن صنعت نفت بود که در این قضیه واقعا ایشون در این مورد مقام قهرمانی دارن. اصلا شبت نخست وزیر و اینا در بارشون در این قضیه نبارد کرد، چون مسئله ملی کردن نفت آسون نبود. یه قضیه فوق العاده مهم و مشکلی بود از هر جهت. اصلا این واقعا قبلا کسی تصورشو نمی کرد یک کسی بیاد نخست وزیر بشه و بعد به اون شکلهایی که معلوم هست و شنیده اید و نوشتن که همه فکر می کردن ایشون نخست وزیر قبول نمی کنه. بعد از این قانون ملی کردن نفت رو از مجلس گذرون و اون قضیه خیلی مسئله مهمی بود که ایشون این کار رو انجام داد.
بله بله.